سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آمریکا میگوید نیروهای خارجی تنها با موافقت بغداد میتوانند در عراق فعالیت کنند. وزیر اقتصاد ایران بعد از 2 دهه با رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد. و در حمله مسلحانه به زیارتگاهی در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. ساعتی پس از سخنان انتقادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، علیه حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، آمریکا به این سخنان واکنش نشان داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای حاضر در عراق تنها با موافقت دولت عراق، وزیر چتر ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی داعش، می توانند در این کشور فعالیت کنند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ترکیه و عراق را دعوت کرد که تمرکز خود را بر مقابله با دشمن مشترک یعنی داعش متمرکز کنند. دولت عراق از ترکیه خواسته است نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند، اما آقای اردوغان این درخواست را رد کرده و تهدید کرده است که آنکارا هر کاری بخواهد انجام می دهد. حیدر عبادی هشدار داده است که حضور نیروهای ترکیه در شمار عراق خطر یک جنگ منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. شهر موسل در شمال عراق از بیش از 2 سال پیش در کنترل داعش قرار دارد و حکومت عراق اعلام کرده که قصد دارد به زودی این شهر را از کنترل داعش آزاد کند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با کریستین لاگارد، رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول دیدار کرد. این دیدار نخستین دیدار دو جانبه یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین المللی پول در 2 دهه گذشته به شمار می رود. آقای طیب نیا گزارش اخیر صندوق بین المللی پول را روی کردی مثبت در قبال اقتصاد ایران خوانده است. حدود 1 هفته پیش صندوق بین المللی پول در گزارشی پیش بینی کرده بود رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% می رسد. بر پایه این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. گرچه منتقدین داخلی دولت روحانی میگویند که توافق هسته‌ای به تغییر ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم ایران منجر نشده است. در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفته است فرد مهاجم وارد زیارتگاه شده و به سوی جمعیتی که در حال اجرای مراسم مذهبی بودند تیراندازی کرده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل پیش از این به شیعیان مقیم این شهر درباره تهدیدهای احتمالی در زمان برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا هشدار داده بود. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، کوکب، زهرا و نرگس موسوی در نامه سرگشاده بار دیگر حسر پدر و مادر خود را نامشروع، متجاوزانه و مجرمانه خواندند. این نامه در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده است. دختران آقای موسوی هشدار دادند که حسر پدر و مادرشان برای بیش از 2000 روز دلیل شروع بیماری آنها بوده است. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در این حال تصریح کردند که مانند آقای موسوی و خانم رهنورد این شرایط را در راه به گفته آنها آزادی خواهی تحمل خواهند کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. به تازگی مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده بود. آیت الله خامنه‌ای تأکید کرده است که همچنان نسبت به آنچه فتنه سال 88 می‌خواند حساس است. سپاسگزار از همراهی شما.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. دور تازه‌ای از مجله جامعه رادیو فردا رو برای شما که مسائل اجتماعی رو دنبال می‌کنید میزبانی خواهم کرد. به این مجله خوش آمدید. در روانشناسی به آن میگویند سندروم آشیانه خالی. نشانه هایش اندوه، تنهایی، ناگهان بی‌هدفی، احساس تلخ فراموش شدگی و افسردگی. همه ما بزرگ می‌شویم و خانه هایی را که در آن بزرگ شده ایم ترک می‌کنیم و این اتفاق آنقدر طبیعی و سالم است که ممکن است پدر و مادرهایی را که همچنان در خانه ها می‌مانند فراموش کنیم و حواسمان به نشانه های سندروم آشیانه‌ای که حالا خالی شده نباشد. پدر و مادرها پیر می‌شوند، گاه تنها می‌مانند، گاه به خانه سالمندان می‌روند و گاه حتی ممکن است آنطور که رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید در خیابان‌های شهر رها شوند. فرید براتی میگوید واگذاری پیرهای خانواده به مراکز نگهداری سالمندان در سالهای گذشته رشد صعودی داشته و نگرانی این است که به تعداد سالمندانی که در خیابانها رها شدند هم اضافه شود. سکینه خانم را میان هیاهوی قشنگ بازار رشت پیدا کردیم، جایی که در آن زندگی کرده، جایی که در آن پیر شده.
سلام، من الان سنگرم گایی بازم میرم اینجا خرید میکنم میرم، شوهر ندارم، تنهایم، همه کارم میکنم، هیچکسم ندارم، تنها هستم.
سکینه خانم نمیداند چند سال دارد، سنش را همشهریش حدس میزند و احتمالا اشتباه.
من نمیدانم چند سال هستم، من نمیدانم. شستم شست جان قربان باشم، سه تا عروس دارم، سه تا پسر، با من نمیرسد. نه اصلا ما خودم میخواد میدم خانکره پادم، او پول، بغ پول، گاز پول، هفته تون میدم از سال هر روز دیگه چی ندارم.
مادی پترش فروختم،
بخیر دکان داشتیم فروخت، خانه داشتیم اجار دادم، مستاجر هستم.
سه پسر بزرگ کرده و حالا تنهاست و با کمک های کسبه بازار زندگیش را می گذراند.
من میام اینجا کمک میکنم، مثل اصفان میدار، برن میدار، نقوم میدار، همه چی میاره. خیلی مهربان هستن، بخصوصا آقا باقی گرنگان، مصابخانه خیلی خوبه که بلد میشه.
کمی دورتر از بازار زن و مردهای بیشتری در سن و سال و شرایط سکینه خانم هستند. اینجا خانه سالمندان است. روی هر تخت زنی یا مردی دراز کشیده، پر از عمر گذشته و خاطرات ترک خورده. سر به سر هم می‌گذارند و سر اینکه کی بزرگتر است بحث می‌کنند.
اسم نظرعلی محمدی، اهل شق محله. چند سال منه؟ 60. نه با 60. چی میگی؟ تو 60 بالاتر باشی. 2 سال اینجا هستم. افتادم خانه زندگی ندارم. چون مرا آورده اینجا. شش با من آوامالواری آوردن. عمل کردم.
5 فرزند دارد. به دیدنش می آیند؟
نه خیلی، مالا سر نزنید، هیچ. 2 تا دختر بندرآباد هست، خب نمی زنه بیادون، اگر بیایی 4 میلیون کرایی داره، اگر 4 نفر بیایی.
کمیته امداد می گوید خانواده های سالمندان ماهانه 100,000 تومان برای هزینه نگهداری سالمند زمینگیر دریافت می کنند، پولی که حتی برای رفت و آمد خانواده ها به خانه های سالمندان هم کافی نیست. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید در سال 1430 21 تا 25 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد و تعداد افراد زیر 15 و بالای 60 سال برابر خواهد شد. بر اساس آماری که سازمان بهزیستی می‌دهد همین حالا از هر 100 سالمند ایرانی 13 نفر تنها هستند و جامعه ایرانی اگر زمانی با پدیده کودکان رها شده در خیابان ها مواجه بود، حالا با پدیده سالمندان رها شده در خیابان ها روبروست. چه اتفاقی در جامعه ایرانی افتاده؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک.
رها کردن سالمندان به حال خود نشونه ناتوانی در حقیقت بسیاری از افراد، خانواده های ایرانی، به لحاظ حالا مالی، امکاناتی که اساساً به لحاظ مسکن و مسائل دیگه در اختیار دارن. این در درجه اول فکر میکنم نقش مهمی بازی میکنه. مسائل دیگه برمیگرده به بحرانی که در حال حاضر خانواده ایرانی داره در درونش به سر میبره. بحرانی که از دهه 40 در حقیقت میشه گفت در جامعه ما شروع شد و خانواده سنتی ایرانی رو که بنا به گفته بسیاری از مردم شناسای یکی از قدیمی ترین و مستحکم ترین میشه گفت نظام های خویشاوندی بود و با یکی از مهمترین بحران ها در طول تاریخش در واقع روبرو کرد و اونم مسئله مهاجرت وسیع افراد از شهرهای کوچیک، از دهات، از روستاها به سمت مراکز بزرگ شهرنشینی در حقیقت آغاز شد که ما میبینیم این روند بعد از انقلاب نه تنها کند نشد بلکه همچنان با سرعت زیاد این فرایند ادامه داره و فکر میکنم الان کم و بیش 64% جمعیت ایران شهرنشین شدن. خود این جاکن شدن از محیط بومی و طبیعی و تاریخی زندگی رفتن به درون شهرها بدون اینکه در اون شهرها امکانات کافی برای مهاجرها در نظر گرفته شده باشه باعث میشه که یک گسستگی در ابتدا صورت بگیره، پیوندها رو شدیداً سست میکنه و بازسازی پیوندهای گذشته با این میزان جابجایی زیادی که ایران به پایان اون دوره هنوز نرسیده، نظام خویشاوندی ایرانی، نظام خانوادگی رو با یه بحران بزرگ روبرو کرده که ما یک نوع در حقیقت میشه گفت حتی گسل میان نسل ها در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم. یکی از این جلوه ها همین نکته ایه که شما روش انگوش میزنید، این رابطه ای که بین دو نسل وجود داره، بین پدر مادری که رو به کهولت میرن با فرزندانشون.
سازمان بهزیستی ایران میگوید اگر سن سالمندی رو از 60 سال در نظر بگیریم حدود 6 میلیون نفر سالمند در ایران زندگی میکنند. جمعیتی که رضا کاظم‌زاده روانشناس بر ضرورت رسیدگی به وضعیت بهداشت روان آن تاکید میکند.
مسئله بهداشت روان در رابطه با سالمندان هست که بسیار مهمه و متفاوت از سنین دیگه، مسائل خاص خودشو داره. به لحاظ عاطفی معمولا شکنندگی ها و مشکلات برای سالمندان بیشتره. آماری که تو کشورهای پیشرفته هست نشون میده که میزان افسردگی و حتی خودکشی در حقیقت در میان سالمندان از سنهای دیگه بالاتره.
در خانه سالمندان اما الزاماً شرایط رسیدگی به وضعیت بهداشت روان سالمندان فراهم نیست. سالمندان در بسیاری از این خانه ها بیش از آن که مراقبت شوند نگهداری میشوند. شاید به همین دلیل است که آقای دژبان چندان از زندگی کردن در خانه سالمندان راضی نیست.
من 71 سال متولد 1324. الان من فعلا در حال حاضر خدمتتون هستم، 6 سال اینجا خودم اومدم اینجا، کسی من نبود اینجا. من پدر 12 فرزند.
او میگوید هیچ کس اینجا راضی نیست.
هیچ دکتر من خونی آدم نمیشه. این تو سخاو. این کمت من ولی هیچ خونی آدم نمیشه. نه من راضی نیستم. همه اینا را که میبینی هیچ کدام اشون راضی نیستن. اگه میگم راضیم دروغ میگم. من این سر نمیشتم و خونه را فروختم که این پسر اون دختر اینا نوستن عروسی بکنن، جهاز میخواستن، پول میخواستن.
از گیلان که پیرترین استان ایران شناخته شده تا سیستان و بلوچستان که جوانترین، جمعیت کشور آرام آرام پیر و پیرتر می شود و این یعنی برنامه‌ریزی های جمعیتی هم باید تغییر کند. با این حال اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد، سند ملی سالمندی همچنان به عنوان موضوع اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی باقی مانده. با همه اینها اما زندگی از پیر شدن و حتی بی ملاقات و تنها در خانه سالمندان ماندن هم نیرومندتر است. نمونه‌اش رجب علی که او هم غمخوار خودش را دارد. با تک تک چروک های صورتش میخندد و اسم زنی را تکرار میکند. مریم خانم در بخش نگهداری زنان سالمند.
مریم خانم من از هم فرنده یوری که جاو خورما خرید آیا آباد خیرات داد باید نیم مریم آره.
سالمندی میتواند سن صلح‌آمیز آرامش باشد، میتواند سن تنهایی و سندروم آشیانه خالی هم باشد. به خیلی چیزها بستگی دارد، از جمله میزان مشارکت‌های خانوادگی و شهروندی سالمندان، حفظ منزلت اجتماعی آنها، توانمندسازی سالمندان و فرزندانی که مهربان باشد. مرسی که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیم خضرایی‌دری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda